بعد الان گوشی پاک میشه نمیشه چه کیفیتی داره. آلبوم های عکس هم دیگه نیست. ایتون باشه در گذشته مثلا آلبوم می آوردیم بیرون برقرار زدیم این مثلا عکس مال فلان سال فلان بود که متاسفانه اونم از دست دادیم، ولی شرایط که شرایط اصلا خوبی نیست و متاسفانه به نظر من الان هنر در انتهای موضوع قرار گرفته.
یعنی
همه اصناف اگه باشن، اگر همه اتفاق رقم بخوره بعد شاید دوستان عزیز به فکر هنرمندها هم باشه.
درسته. حامد کلیوند، روز چهارشنبه سه شنبه بود یه جایی بودم با علی لهراسپی داشتم صحبت میکردم در مورد هزینه تولید یک ترک موسیقی حرفه‌ای، یک ترانه حرفه‌ای، مبلغی که علی اعلام میکرد میگفتش که بالغ بر یا حدود 100 میلیون تومان تموم میشه و یه دفعه یه تلنگری اومد توی ذهنم خورده شد. خب خیلی از جوانان استعدادهای خیلی خوبی دارن توی این مدت. حامد، ما یه بخشی رو در رادیو جوان ایجاد کردیم، خانه جوان رادیو جوان، که هنرمندان هنرمندان جوان کاراشون و آثارشون رو میفرستن و ما پخش میکنیم و صداشون رو میفرستن، حتی کارهایی که ترانه‌ای که تولید کردن، و کمکشون میکنیم که معرفی کنیم به در واقع بخش موسیقی سازمان و براشون مجوز بگیریم که بتونیم از شبکه‌های مختلف رادیویی هم حتی پخش کنیم. واقعا هزینه تولید یک موسیقی، یک ترانه حرفه‌ای اینقدر بالاست و یک جوان باید چیکار کنه؟ کجا میتونه؟ کی میتونه کمکش کنه؟
ببینید، حالا علی جان هم دقیقاً نکته خوبی رو اشاره کرده. ببینید، ما الان من در صحبت قبل هم همین رو گفتم که ببینید فضای مجازی یک اتفاق عجیبی در حوزه تولید دارم زد.
درسته.
یه موضوع بحث تولیده، یعنی حالا خریده، حالا اگر اون خواننده خودش مولد باشه، ترانه و ملودی و اینا رو خودش تولید کنه، یه عددی رو جلوه. اگر اون اتفاق توش نیفته، یعنی خواننده صدای خوبی داره اما خب توانایی و پتانسیل ساخت موسیقی رو نداره، مثل خیلی خواننده که الان هم میان توی عرصه هستن، کنسرت هستن، توی کنسرت میذارن، ولی اتفاق نمیتونه بیفته، باید یه نفر واسهش تولید کنه. بعد یه موضوع خیلی بزرگتری، یعنی ما اصلا برعکس شده موضوع. ببینید، هزینه تولید، حالا من نمیگم با یه تیمی که حالا الان یه اتفاق عجیبیه و حالا داره یه بیزینس رو انجام میده، یک عددی اصلا شما در نظر بگیرید در حد 15 تا 20 میلیون تومان تمام میشه. یعنی یه تولید نرمال با یه کسی که حالا سواد موسیقی داره و شما در جا نمیخوای باش بزن
و خیلی هم باید حواس داشته باشن که
آره، حالا اونا که اصلا خیلی موضوعاتش خیلی فراتر از این گفتگوه ما، اتفاقات عجیبه به اینقدر توی زیاده و متاسفانه نامهربانی ها اینقدر زیاده که اصلا خود اون آدم ممکنه یک سال فعالیت کنه بعد سرخورده میشه.
درسته. خب
این موضوع دوم به وجود میاد که حالا کار تولید شده، کار خوبی هم هست، ما چجوری این کار رو به گوش مردم برسیم؟ خب اگر بذاره بنده خدا تو صفحه مجازی خودش، مگه چند نفر
مخواه؟ درسته. یعنی پخش هم خیلی گرونه.
احسن، مجبور میشه بیاد در یک مافیای قرار بگیره به نام پخش.
درسته.
که یک سری کانال های تلگرامی، اینستاگرامی و حالا کانال های دیگه هستن که این کار هست،
فضای مجازی این گونه. بعد
دوباره اونها خودشون اون ساپورتی که باید بکنن از اون خواننده نونه
ایمارد، پشتیبان مالی. بله.
مگر رقمی که اون خواننده پیشنهاد میده به اون مجموعه رقمی باشه که اونا واسش نمیرسن. اینا رو میرسیم به اونجا که میخوام پخش کنن. خب تولید محتوا میخوایم، تصویر میخوایم. الان شما خودتون تو سازمان میبینید دیگه، واقعا تولید نور، صدا،
بله،
دوربین، لوکیشن، اینا چه عددی باشه.
بله.
بعد میه مشکل بزرگ چیه؟ بزرگترین درد اینه موسیقی در کشور ما خیلی مظلومه. این خواننده که میاد این عدد رو هزینه میکنه، پخش میکنه، تیزه، صوت، تصویر، همه رو میده بیرون، آیدهش از کنسرت چقدر میشه مگه؟ چون اون خواننده که اگر توانایی مالی داشت، خب خودش کاراشو میکرد، به تهیه کننده رجوع نمیکرد. حالا اصلا من نمیخوام تمیز قائل بشم خودم با دیگران ها. خب حالا رجوع کرده، اون تهیه کننده چه قراردادی با اون خواننده مینویسه؟ من به شما قول میدم 90% خواننده هایی که نونه ای من قراردادی که با تهیه کننده دارم قرارداد ترکمنچای.
بله بله.
یعنی قراردادی که تهش اصلا آتی و آینده
برای خواننده نداره. بله. درست.
از اون برم تهیه کننده، حالا میگه آقا اصلا شما فرض کن از این برای قضیه نگاه کنید. من بابت یه ترک میخوام تولید کنم، بعد پیشنهاد 25 تا هزینه تولید. هیچی هزینه نکنم، بعد در 12 تومن 15 تومن هزینه تصویر بدم، بعد بیام یه 20 میلیون تومن که انگار مثل آبی که توی جوب بریزم تو جوب که حالا این صفحات مجازی اینا پخش کنم.
بله
خب من با یه ترک نمیتونم شما رو برم کنسرت، حداقل 12 ترک بعد این
لازم داریم. بله
تهیه کننده استراتی که با یه خواننده میزنه یه عدد 1 میلیاردی منفی میشه خواننده. خیلی شرایط عجیب و غریب شده.
خب خیلی سخته، وقت سختش کردی زیاد.
اصلا اینقدر سخته واقعا. الان من به شما میگم اومدن بالای خواننده دیده شدنش سخته.
بله.
از اون بدتر نگهداریش از اومدن بالای سختره.
بله.
من به دوستام همیشه میگم که الان با شرایطی که وجود اومده معروف شدن در فضای مجازی کار سختی.
بله.
یعنی شما یه حرکت غیر عقلانی، یه حرکت حالا یک جمله، یک واژه که خودتون از صفحات مجازی دیگه یه دفعه میگی و دفعه این موضوع وایرال میشه و دیگه
دوست داشتنی سو وایرال نیست.
اما نگهداریش چیکار بله. کنیم؟
دقیقاً. بسیار خوب. حامد جان در مورد این موضوع ادامه این بحث امشب توی فضای مجازی رادیو جوان به نام مجازی ما 88 این بحث رو ادامه بدیم و صحبت کنیم، ضمن این که واقعا دیگه در هفته‌های آینده در مورد این موضوع این بحث رو ادامه بدیم و اینکه یه مقداری امید هم بدیم به جوانان. الان واقعا همه ناامید میشن.
ما هم همین علیرضا جان همیشه دیدید ما همیشه با هم دیگه همسو بودیم تو خیلی از موضوعات و دوست داریم که اتفاق بیفته.
بله.
حالا چه در مجموعه که ما با بچهای پازل همیشه هستیم اتفاق افتاده.
بله.
حمایت می‌کنیم از چیزی که واقعا استعداد باشه.
بله.
چیزی باشه. اما من تو یک جلسه با مجموعه‌ای بودم گفتم به خدا ما و چند نفر دیگه و عزیزای دیگه حتی شما که الان همچین تریبون ایجاد کردید زورمون انقدر نمیرسه. ما نیاز به این داریم که واقعا همه همدل بشیم و این موضوع رو به یک سمت و سوی درست ببریم.
بسیار خوب.
چون در غیر این صورت واقعا سخته که بخوایم با شرایط کنونی یک خواننده رو تولید کنیم بیاریم خواننده مطلب بشه ماندگار نگرش داریم.
بله بله بسیار خوب. بحث همون هزینه تولید هستش که خیلی زیاده. حالا بازم در این مورد با همدیگه صحبت میکنیم. امشب در فضای مجازی تحت عنوان با نشانی مجازی ما 88 با حامد کلیوند ادامه این بحث رو میریم. خیلی متشکرم.
خدا حافظی میکنم از تمام. حالا میگم حالا فرصت گفتگو تموم شده. نوازنده های ما از حتی خواننده های ما هم الان در فشار ترن.
بله.
یعنی اونا
بله.
اصلا نه کنسرت میرن نه کلاسی دارن اصلا. بله. اتفاق اونا خیلی بدتر از اون موضوع ما شد.
خیلی متشکرم و خداحافظ.
روز خوبی داشته باشی.
خدا. متشکرم. خداحافظ.
آرامش چای ایرانی با تورق کتاب هنر و فرهنگ ایرانی. جای خود را در کافه رادیو رزرو کنید. کافه رادیو، رادیو جوان.
خب یه میز دوست داشتنی، میز ترانه. پویا من یه ترانه بهت رسوندم، شهر حسود با صدای علی زنده وکیلی، که این ترانه رو هم خود من دوست دارم، هم مهدی شاهرضایی هم سیروس رجبی. اون کارو پخش کن که هم ما سه نفر لذت ببریم، هم اهالی کافه رادیو که میدونم این ترانه مورد علاقه شون هست.
تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم، خونمون رو دوشمونه ما یه آه دور گردیم، ما واقعا با هم چه کردیم، قیمت های بی رویای این جنگای سردی. زندگیمون کوبه بین ما کشته های بی نبردی. بی خبر از حال هم آواره دنیای دردی. ما واقعا با هم چه کردیم؟ تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم. ما آدمای شهر حسودی، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.
خب این ترانه‌ای که پخش شد مورد پسند خانم الهه سلحشور، فرزاد خان محمدی راد و خانم غزاله یراقی هم بود در داخل پخش شبکه رادیوی جوان. دوستان زیادی برنامه کافه رادیو رو همراهی میکنن. خیلی متشکرم از مهرزاد عطاران، از گزارشگران شماره یک فوتبال کشورمون که در رادیو هم فعالیت میکنی. پیام فرستاده.
خیلی مخلص داشت، داشتم برنامه تو گوش میدادم. اکثر مواقع که داخل ماشینم دارم میرم به سمت محل کار گوش میدم، لذت میبرم، دوست دارم.
خیلی متشکرم از مرساد عطاران و همه دوستان و رفقایی که کافه رادیو رو پیگیر هستن. خب بر سر میز رویدادهای فرهنگی و هنری خانم عبدالرحیم در کنار ما هستن در این کافه. درود بر شما.
سلام، قشنگترین درود خدا تقدیم به شما و تقدیم به همه کسانی که کافه رادیو رو میشنوند و مایلن لحظه هاشون معطر باشه به بوی خوش مهربانی و لذت بخش مثل طعم دمنوش های عصرگاهی.
به به، امیدوارم که با خیال راحت نوش جان کنیم. و شرایط خوبی نیست خانم عبدالرحیم، شوی ویروس کرونا و این موج چهارمش واقعا
و ویروس جدید
خطرناکی هستش. خدا به خیر بگذرونه.
انشالله که هر جا هستن شنوندگان ما سالم و دلخوش باشن و مراقب سلامتیشون.
خب مهمترین رویدادهای فرهنگ و هنری و امیدوارم که در مورد موسیقی
بله
خبر داشته باشید.
بسیار خوب، در مورد جشنواره موسیقی صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
برنامه اجراهای اینترنتی جشنواره موسیقی فجر اعلام شده. بله. بیش از 40 مجموعه موسیقایی از روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه آثار خودشون رو در یکی از متفاوت ترین دوره های جشنواره موسیقی فجر به صورت برخط پیش روی مخاطبان قرار میدن. 36 جشنواره موسیقی فجر از ساعت 17 روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه آغاز میشه و تا 4 اسفند ماه ادامه داره. کسانی که علاقمند هستن میتونن به صورت اینترنتی از سامانه جشنواره موسیقی فجر، سامانه انجمن موسیقی ایران و چند نقالب مجازی که به صورت خصوصی وجود دارن بتونن موسیقی های مورد علاقه شون رو بشنون. بنابر برنامه ریزی هایی که انجام گرفته، ساعت برگزاری به صورت برنامه ریزی شده اعلام شده و میتونن علاقمندان دنبال بکنن. از کشورهای آلمان، کوبا، اتریش و موسیقی های ملی، میهنی و محلی هم در این دوره انتخاب شده که میتونن شنونده باشن.
بسیار خوب. بله، از چند استان کشورمون، کردستان و بندر ترکمن و کرمانشاه و گلستان و و کشورهایی که شما گفتین حضور دارن. چند خواننده پاپ هم در این دوره از جشنواره موسیقی فجر میخوانند به صورت
در هر حال این وضعیت، این شرایط فرصتی رو فراهم کرده تا کسانی که علاقمند هستن به دنیای موسیقی بتونن از طریق فضای مجازی این رویداد هنری رو دنبال کنن.
بله.
خب، برگزیدگان 15 جشنواره شعر فجر هم معرفی شدند در این آیین هر ساله، که به هر حال شعر فجر هم از اهمیت خاصی بین جوانها برخورداره. بخش جوان 14 دوره جشنواره شعر فجر که برگزاری اون به زمان دیگری موکول شده بود به دلیل گسترش ویروس کرونا ممکن نشد و دبیرخانه جشنواره حالا ضمن عذرخواهی از برگزیدگان دوره‌های 14 و 15 شعر فجر در بخش جوان اعلام کرده که نشان و جوایز و لوح‌های تقدیر برندگان در هر دو دوره، حالا اونهایی که در حتی استان‌ها هستن، استان‌های مختلف، براشون ارسال میشه. به هر حال رویداد فرهنگی ادبی جشنواره شعر فجر هم امسال در این شرایط برگزار شد. خب، با پایان مهلت ارسال مقاله به نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه پژوهی ایران، کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران این مهلت رو، مهلت ارسال مقاله ها رو تمدید کرده و گفته که دبیرخانه نخستین کنفرانس ملی نمایشنامه پژوهی ایران خبر داده که بر پایه درخواست نویسندگان چکیده مقالات برگزیده شده آخرین مهلت ارسالشون رو تا 30 بهمن ماه تمدید کردن. و یه نکته هم وجود داره، با توجه به زمان بندی هایی که در نظر گرفتن این برای اون پنل های تخصصی و کارگاه های کنفرانس قابل تمدید نیست، فقط برای ارسال چکیده مقاله است. به دبیری پروفسور فرهاد ناظرزاده کرمانی، ریاست این کنفرانس رو دکتر زهرا حیاتی و دبیر اجراییش رو حسین جمالی بر عهده داره که در نیمه دوم اسفند ماه قرار هست برگزار بشه کنفرانس ملی نمایشنامه پژوهش. خب، خاطرتون باشه قرار بود که 4 جشنواره فیلم موج در جزیره کیش برگزار بشه، ولی دبیر 4 جشنواره بین‌المللی فیلم موج از تعویق برگزاری این رویداد خبر داده. دلیلش هم اینه که آقای حساری دبیر این دوره گفتن که به دلیل اینکه بتونن هماهنگی‌های بیشتری فراهم بکنن و امکانات رفاهی بهتری رو مهیا بکنن و بالا بردن سطح کیفیت داوری، ترجیح دادن که این جشنواره با 2 تأخیر برگزار بشه و به این ترتیب از 30 بهمن ماه تا سوم اسفند ماه جشنواره موج رو که به صورت بین‌المللی هم هست در جزیره کیش خواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اعتقاد دارم که همه کارا باید انجام بشه، منتها شیوه نامه های درست بهداشتی رعایت بشه و صرف مردم اجرا بشه واقعا. اما اون چیزی که میشنویم در خبرها این که برخی از مناطق واقعا سفر بهش ممنوع هستش، بله، به مانند جزیره قش و جزیره کیش. اما روز گذشته خبر دارم که دوستان گفتن جزیره کیش بسیار بسیار شلوغ هستش، برن سفر برن، اما خب واقعا نه به این شکل و شمایلی که داریم میبینیم.
بله واقعا شرایطش وجود نداره. البته وقتی خورده گرفته میشه به برخی از جشنواره
که میگن تعطیل هستش، اما خب نه، سفرها تعطیل نیستش و داره همه چی برگزار میشه.
آقای کنگرلو، ببینید، برگزاری جشنواره ها و رویدادها شاید واقعا در شرایط فعلی به صلاح نباشه، خب، ولی مثلا یه سری جشنواره هایی که الان میبینیم در حال برگزاری هستن، سعی میکنن کسانی که حالا به عنوان متصدی، به عنوان مدعو در این رویداد شرکت میکنن، از تمام اون شیوه نامه ها، از تمام اون اتفاقاتی که اونجا هستن، به هر حال به نوعی مراقبت بکنن که اتفاقی نیفته. ولی وقتی ما یه سفر خانوادگی دوستانه در نظر میگیریم که مثلا الان در این شرایط بریم به جزیره کیش، واقعا ضرورتی وجود نداره. بلخص این که وقتی هم تو شرایط دوستانه قرار میگیریم، شاید گاهی فراموش میکنیم یه سری لاحظات رو. بله،
در واقع موارد بهداشتی رو. خیلی متشکرم از شما و تا روز چهارشنبه، خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما، عصر خوبی داشته باشید.
درود. با ادامه برنامه کافه رادیو کنار من باشید.
عطر چای و بوی عود و اسفند و کندر
با طعم فرهنگ و هنر.
عشق سپر براست، مادر نگاه عاشقا رو داره امروز.
این کار ایرونی هنرمندیه تو 3000 سال پیش.
قرار ما های میسایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
خب، بر سر میز ادبیات جهان و اینکه خب بدون شک اگه اهل خوندن آثار کلاسیک باشید، جین آستن رو میشناسید، این نویسنده معروف قرن 18 و 19 میلادی که در انگلستان زندگی میکرد، با آثار خودش واقعا تونست دنیا رو تکون بده و از نوجوانی شروع به قلم فرسایی و نگارش کرد تا اینکه سرانجام به یک نویسنده جهانی تبدیل شد که آثارش هم هنوز مخاطبین زیادی داره. حداقل دو سه تا از آثار خوبش رو خیلی از ما تو دوران نوجوانی و جوانی خوندیم و الان هم خوندنش خالی از لطف نیستش. نویسنده ی رمان معروف غرور و تعصب، نکته جالب بگم که رسم داشت و عادت داشت صبح‌ها رأس ساعت 9 صبح مدتی پیانو بنوازه، بعدش به اتاقش میرفت و شروع به نوشتن میکردش. در عصری که آستن زندگی میکرد، حتما این فیلم های قدیمی یا مجموعه تلویزیونی قدیمی رو دیدین که خونه‌داری و رسیدگی به امور منزل از اهمیت بسیار بسیار زیادی برخوردار بود که از خانم ها و بانوان هم انتظار میرفت که این کارا رو انجام بدن. در نتیجه وظیفه آماده کردن صبحانه هم به عهده خانم آستن بود. گفته میشه که اگه در حین نوشتن یهو یه مهمان سرزده ای از راه میرسید، جین نوشته های خودش رو از دید مهمان مخفی میکرد و در کنار خواهرش به دوخت و دوز که عادت بانوان اون دوره بود مشغول میشد.
Thank you.
خب جین استن رمان نویس انگلیسی که در 16 دسامبر 1775 به دنیا اومد، 6 برادر و 1 خواهر داشت. به همراه خواهرش برای تحصیل به آکسفورد رفتش، اما بیماری و مشکلات مالی منجر به ادامه تحصیل اونها در منزل شد. جین استن در حدود سال 1787 میلادی شروع به نوشتن کرد. چون در موردش زیاد میخوام صحبت کنم، در مورد خانم جین استن فردا بر سر میز ادبیات جهان باز هم در مورد ایشون صحبت میکنم و یکی دوتا از کتاباشونم معرفی میکنم و اینکه بخشی از کتاب کاترین رو هم برای شما میخونم. کاترین در واقع دومین رمان خانم جین استنه که یک سال بعد از مرگش منتشر شد. کاترین مورلن دختری پاک و ساده دل که از کلبه روستاییش به دنیای پرتب و تاب و پیچیده شهر شلوغ سفر میکنه، با آدمهای تازه آشنا میشه و تجربه هایی رو از سر میگذرونه، اما در عالم خیال همه چیز رو با رمان هایی که خونده مقایسه میکنه و خودش رو در نقش قهرمان این رمان ها میبینه و سرانجام متوجه میشه که دنیای اطراف واقعی تر از دنیای رمانه. این کتاب خانم جین استن رو فردا بخشش رو در کافه رادیو برای شما خواهم خوند.
یادش بخیر. خاکستر میگفت آتیش رو میبخشم، تبر رو هرگز. کافه رادیو.
خب به دقایق پایانی کافه رادیو دارم نزدیک میشم. روز گذشته یادتون باشه در مورد سینمای بهرام توکلی صحبت کردم و یکی از کارگردانان موفق ایرانی که توی سالهای گذشته ساختهای موفقی داشته، اینجا بدون من رو که اقتباسی از باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز بود، ساخت بهرام توکلی و تنگه ابو غریب که پرهزینه ترین ساخته سینماییشون تا امسال محسوب میشه و همچنین اولین تجربه فیلمسازیشون در حوزه دفاع مقدس. امروز بر سر میز سینمای ایران خیلی کوتاه در مورد تنگه ابو غریب صحبت میکنم و سکانس هایی از صدای این فیلم سینمایی رو هم براتون پخش میکنم.
شما برای بری رو دو کوه ساکامون رو برمیداری بعد میریم راهن دیگه.
خب عجله داره، خودمون میریم دیگه. داشتم حرف میزدم خلیل.
عجله چی داره؟ با این تو از صبح میگم عجله میرفتی، عجله نده میرفتی.
خب اصلا این دلش نمیاد رفقاشو بل کنه بره.
اصلا گویا من میرسونم تو اصلا نمیشه به تهران.
راست
میگی؟ جر نکنید، میبرمتون دو کوه ساکتون رو بردارید میرسونمتون راه. خوبه؟
چی آدم هر چی
میخواد. آخه یه دقیقه همینجوری نشستی میدونی عکس دست رو.
تنگه ابو غریب فیلمی به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج که در سال 1300